بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 18، سطر 11. و اما الوجود فلیس ماهیتن کلیتن واحدتن فی الجمیع حتی یجری فیها ما ذکروه من التقسیم کسائر طبائع کلیه. دیروز اشکال مستشکل رو به بیان دیگری غیر از بیان اول من مطرح کردم و جواب مرحوم آخوند رو هم عرض کردم. وقتی داشتیم مطلب رو توضیح میدادیم، بالاخره خواسته یا ناخواسته افتادیم تو این بحث که وجود واجب بی‌نهایت و تعبیرم شد که جا برای غیر نمیذاره، که مباحثی در این زمینه مطرح شد. چون خیلی با بحث ارتباطی نداره من خیلی تعقیبش نمی کنم، ولی بعد از این که کلاس تموم شد سوال شد که این جمله معروف که غیرتش جا برای غیر نمی گذارد یعنی چی؟ یا در دار غیر از او دیاری نیست، این دوتا مطلب یعنی چی؟ هر دو یه مطلبه. اینم من توضیح بدم و ردشم دیگه، بحثی که دیروز شروع کردیم یه ذره کاملش کنیم. البته جاش اینجا نیست، در جای خودش باید کامل مطرح بشه. ملاحظه کنید غیر چیست؟ در جهان ملاحظه کنید ما میتونیم اسم سه چیز رو ببریم: یکی واجب تعالی، یکی فیض او که وجودمون بسته، یکی هم تعینات ماهوی که در جهان هستن. تعینات ماهوی در جهان بالمجاز هستن، همونطور که دیگه مقتضای اصالت وجوده. اصالت وجود میگه اون چه در جهان هست وجوده، ماهیات و تعینات اعتباری‌اند. اعتباری‌اند یعنی وجود بالمجاز دارن، نه وجود بالحقیقت. پس در واقع میشه گفت اینها در خارج موجود نیستند. اون وجود منبسطی که به اینها داده شده موجوده. بنابراین در جهان دو چیز داریم: یکی خداوند که حقه حقیقی است، دیگری وجود منبسط که حقه ذلی است. هر دو حقه هستند، هر دو حقند، منتها یکی حقیقی یکی ذلی. به وجود منبسط عرفا میگن الحق المخلوق به، الحق المخلوق به، یعنی متصفش میکنن به حق. منتها این قید و پشتش میارن حقی که به توسط او خلق شده اشیا، المخلوق به، باشم با سببی است، یعنی به سبب او اشیا خلق شدن. این وجود منبسط اگر نبود اشیایی نبود، تعینات چیزی نبودند، ماهیات چیزی نبودند. به توسط همین اشیا است که مخلوق، توسط همین وجود منبسط است که همه چیز خلق شدن. پس حقی است که مخلوق بهه، اون رو میگن حقی است که خالقه، اینو میگن حقی است که مخلوق بهه. اون رو میگن حق حقیقی، اینو میگن حق ذلی. وحدت خداوند رو میگن وحدت حقه حقیقیه، وحدت وجود منبسط رو میگن وحدت حقه ذلیه. این دوتا در خارج هستن، منتها یکی فاعل بی نهایت، یکی فعل بی نهایت، هر دو را متصف به بی نهایت میکنه. این که میگن دیروزم بحث شد که باید خدا در فیضش هم باشد و الا بی نهایت نمیشه، این حرف غلطیه. فاعل در مقام فاعلیت باید بی نهایت باشد، فعل هم در مقام فعل بی نهایت باشه، فعل و فاعل مقامشون جداست. ولی این فعل مال اون فاعله، اما خود اون فاعل نیست و اون فاعل صادر کننده این فعله، ولی خود فعل نیست. هر دو هم بی نهایتن، فاعل بی نهایت، فعل بی نهایت. اون در مقام فاعلیت بی نهایت، این در مقام فعل بی نهایت. هیچ کدوم جای همدیگر تنگ نمی کنن، چون مقامات دوتاست، یکی فاعل یکی فعله. حالا مهم اینه که جوابی که میخوام ارسونم اینه که غیرتش غیر در جهان نگذاشت یعنی چی؟ باید ببینیم غیر چیه. الان وقتی من این مطلب رو توضیح دادم معلوم شد سه چیز ما میتونیم در جهان تصور کنیم، ما داریم یا نداریم، نه میتونیم تصور کنیم. یکی خدا، نه تصور کنیم، وجودش رو بیابیم. یکی خدا، یکی فعلش، یکم تعینات. تعینات غیرند، غیر یعنی مصب الله، اینا غیرند، اینا در جهان نیستند، اینا اعتباری هند. اینا هستند که ثانیت و ما یراه الاحولند، یعنی ما وقتی شی رو نگاه میکنیم وجودش رو میبینیم، البته نه که حالا میبینیم، میبینیم تسامحه، وجود رو میبینیم، حد هم میبینیم. اون حدی که میبینیم مثل این دومیست که انسان چپ چشم میبینه، اون که چشمش چپه یه دومی هم میبینه، وقتی شی رو میبینه خود اون شیء رو میبینه، یه دومی هم میبینه. اون دومی رو میگن ثانیت و ما یراه الاحول. این غیرها همه همون ثانیت و ما یراه الاحول هست، یعنی اون چه ما از یه شیء میبینیم باید اون وجوده، اون ماهیتی که میبینیم اون دومیه و اون چیزی نیست، واقعیتی نداره. اونا رو میگیم غیر. وقتی میگیم غیرتش غیر در جهان نگذاشت یعنی اون تعینات. اما فیض، اما فیض عرض کردیم به جهتی عین اوست، به وجه عین اوست و به وجه غیر اوست، چون فعل اونه و از او حکایت میکنه. پس بنابراین او رو غیر نمیگیم، او جز ماسب الله نیست، حتی گفته شده در سوق ربوبیست، پس اون جز ماسب الله نمیگیریم. ماسب الله این تعینات هست. پس این که غیرت خدا غیر در جهان نذاشت یعنی ماسب الله، غیر یعنی ماسب الله، ولی اون فعل که ماسب الله نیست. بعد در بعضی تعبیرها هست که سوق ربوبیه، در بعضی تعبیرها هست که عین خداست من وچن و غیر خداست من وچن. تمام ما که میگیم آیت خدا هستیم، تمام به اعتبار اون وجودمون آیت خدایی، تعیناتمون که غیرند و ماسب الله هستن در جهان اعتباری هست، وجود واقعی نداره. پس روشن شد که کجا رو باید بگیم اعتباری، کجا رو باید بگیم غیر، کجا رو باید بگیم ثانیت و ما یراه الاول. تو هر موجودی که میرسید باید اون تعینات رو، اونایی که ماسب الله هند، اونها رو بگید غیر و بگید که بله
وجودت
نیدن، تعیونان بیدن، این همون جا اینه. در چیزی که در زندگی وجودن غیر خدا هستن، تعیونان غیر خدا هست، هر چیزی. خب من همینجا وجودن عین خدا هستند، تعیونان غیرند. من هم میدونم میگم یه انسان شما ملاحظه کنید تعیونش غیر است و وجودش همون فیض منبسطه، چون وجودش فیض منبسطه بنابراین غیر نیست، عین خداست. من بچه شما همین فرمودید وجودن عینند، تعیونن غیرند. منم گفتم دیگه، گفتم تعیون غیره.
همه جا خداوند وجودن هست.
بله
همه جا خداوند وجودن هست. تفکیری که شما میگونه درست نیست. حالا همون
یعنی وجود خدا هست؟
وجودن هست.
ببینید این شما این مطلبی که من میگم توجه کنید و جواب بدید. میدونم، فهمیدم تفکیک رو میخواد. چند بار فرمودید فهمیدم تفکیک شما میخواد باطل کنید. من میخوام بیان کنم که تفکیک درسته. سوال از شما میکنم جواب بدید، چون این همیشه تو ذهن شما بوده و من یکی دو بار ردش کردم، قبولم کردید، دو مرتبه برگشته، راش ندید. بذارین ذهنتون صاف بمونه از این مسئله. آیا در این در موجودات وجود خدا هست؟ خود وجود خدا هست؟ خود وجود خدا هست؟
یعنی چی؟ یعنی به اطلاق نه؟ یعنی که ما گفتیم از قبل یعنی شما این بار هم اگه دیگه به اطلاق نه هم اون ذات که هیچ وقت اصلا
خب یعنی الان چند جور میشه؟ یکی این که بگیم در اشیا خود خدا به تمامه آمده، این هیچی نمیشه مگر جهله صوفیه. خداوند به تمامه توی این انسان آمده. حالا اشیا رو نمیگیم، فقط انسان میگه، در بقیه اشیا هم همین حرف هست. خداوند به تمامه توی این انسان آمده، این که غلطه. خداوند از وجود خودش بدون تغییر مقداری کنده تو این فرستاده، مقداری کنده تو اون فرستاده، اینم چه غلطه، اینم چه غلطه. خداوند خداوند مختفی است، یعنی خود خدا آمده اینجا مخفی شده. یعنی وجود خدا سرایان، وجود خدا سرایان پیدا کرده در مخلوقات. همین رو من دارم عرض میکنم باطله. وجود خدا در خلائق سرایان پیدا کرده، یا وجود منبسط که فیض خدا سرایان پیدا کرده.
وحدت شخصیت اگه توضیح بدید اون روشن میشه. وحدت شخصیت
نه، اونو من نمیخوام توضیح بدم.
ایشون اونو داره توضیح.
اونو من یه بار توضیح دادم بس دیگه.
ایشون اصرار داره اونو توضیح بده.
اونو چند بار بعد خود ایشون چند بار توضیح داد.
همون ایشون اصرار داره.
ببینید آیا اونچه که سرایان پیدا کرده در تعینات انسانی، تعینات شجری، تعینات دیگر، اونچه سرایان پیدا کرده وجود خداست یا وجود منبسط و فیض خداست؟
وجود منبسط هم
حالا اینو قبول کنید، حالا جواب بدید اون بین قرش شما جواب منو بدید. آیا وجود منبسط سرایان داره خود خدا؟
هر دو.
نه که درست. یعنی ما دو تا وجود داریم.
خداوند با وجود منبسط عیناً وجود یکی
هست. خدا با وجود منبسط یکیه. من نپذیرفتم هرگز.
چرا غیر باشه؟
وجود منبسط فیضه.
خداوند با مخلوقات به لحاظ وجودن عینیت داره.
من نگفتم. نگفتم اینو، نه.
فیض خدا
گفتم. گفتم فیض خدا حاکی از خداست. نگفتم فیض خدا عین خداست. گفتم عین است من وجه، یعنی من وجه لکایت. من وجه دیگه فرق میکنه. عارف نگفته فیض خدا عین خداست. گفته عین است من وجه. اونم فیض خدا، یعنی وجود منبسط. وجود منبسط از جهت حکایت مثل عین خداست. وجود من وجه یعنی وجودن؟
نه، میگن وجود عین خدا هستن، وجودن عین خدا هستن، تعینن. اینه که عرفا میگن مخلوقات عین خدا هستن، وجودن عین خدا هستن، تعینن.
خب این همین من دارم همین رو معنا میکنم. وجودن عین خدا هستند، عینن من وجه. تعینن که هیچی غیرن. تعینن غیرن بذاریمشون کنار، ولی وجودن عین خدان، عینن من وجه، نه عینن مطلقا، عینن من وجه و غیرن من وجه. این دیگه تصریح خودشون، اگه شما تصریح عرفا رو میگید، تصریح عرفا اینم هست که من وجهین عین است، من وجهین غیر است. من وجهین غیر است یعنی چی؟ یعنی همون وجود خدا نیست دیگه.
خب به اطلاق ما نمیگیم که ما وجودان که ما پذیرفتیم که خدا به اطلاق توی هیچ چیزی ظاهر نمیشه، اصلا اون ظاهر نمیشه به اطلاق خدا.
چرا ظاهر میشه؟ سرایان پیدا، سرایان پیدا نمی کنه.
اون که به اطلاق نیست.
خب وقتی به اطلاق نیست خودش نیست دیگه. مگر اطلاق رو از خدا میشه گرفت، نه اون اطلاقی که قید باشه ها. اطلاق رو نمیشه از خدا گرفت، اطلاق رو بگیری دیگه میشه فیض، میشه متعینا.
فیض هم استاد
یعنی وجود، یعنی وجود منبسطی که در من شماست. ببینید بحث
به در فعل تو حاضر هست یا نیستی؟ شما در فعل تو حاضر هست یا نیستی؟ همه ما در فعل اون حاضر نیستی؟
حاضرم، حاضرم یعنی چی؟
به هر چی؟
نه نه به هر چی، نه همینجا نکته است.
اول هست یا نیستی؟
من حاضرم یعنی اشراف دارم، من حاضرم یعنی اشراف دارم، نه وجود من تو فعل من. این که غلطه، که وجود من که تو فعلم نیست، من اشراف دارم.
استاد اصلا چرا این دلیل بر این که ما یک چیز به نام فیض منبسط داریم چیه؟ خب اونم اینه دیگه، ما دو تا چیز چرا باید اینو داشته باشیم به نام چیز به نام فیض منبسط، وجود منبسط؟ ذات خداست، همه جز فقط ذات خداست، هم دویت در کار نیست.
آخه این شرک کفره، کفر محضه. همه جا خدا موجوده یعنی چی؟ یعنی پیش من و شما یعنی در من و شما خدا موجوده؟ ما خدایی؟ این حرف ها که شرکه دیگه.
نه اصلا مایی در کار نیست. اون جایی هم که من فکر کنم
مایی در کار نیست، حالا من و شما هستیم یا نیستیم؟ شما میگید خدا همه جا هست، یعنی تو من و شما هست، این که میشه شرکه. اون تبینی که من میکنم نمیخوام تعریف کنم، قدرش رو بدیم.
این تبین شما، تبین فلسفیه.
شما روی مسئله خودتون، رو مسئله خودتون تاکید میکنی و سعیتون بر اینه که بگید خدا در ما موجوده. الان اون چه در ما موجوده وجود من بسته، اون چه در ما موجوده وجود من بسته، تعیین هم قرارشون موجود نباشه، وجود من بسته موجوده. حالا ببینیم وجود من بسته با خدا اینه یه نه. سخع ربوبی گفتند، این من وچن و غیر من وچن گفتند، ولی نگفتند خود خداست. پس اونی که سرایان پیدا کرده تو تعینات ما فیض منبسط، نه خود خدا. حالا باید بحث کنیم فیض منبسط با خدا یکیه. اینو قبول داریم که وجود منبسط در ما سرایان کرده، اینو قبول داریم. پس بیان وجود هممون رو تعینات جمع کنیم، وجود منبسط خالی کنیم، این وجود منبسط با خدا بسنجیم، این خداست غیر خدا. آخه وجود منبسط که وجوده تعیان نداره، وجود منبسط که وجود تعیان نداره.
وجود منبسط وجود مقید به
اطلاقه، خداوند مطلق وجوده. اینه که تو افهم گفتم دیگه، وجود منبسط وجود مقید به اطلاقه، اطلاق قیدشه. تعیانن غیر خداست، وجودن این خداست، یعنی وجود خداست دیگه. یعنی رو درواسی نکنید، ببینید وجود خداست، فیض منبسط وجود خداست، همین وجود خدا هم تو من و شما سرایان پیدا شد.
اصلا همین وجود منبسط،
این غلطه. هیچ عارف اینو نگفته.
مقید به اطلاق
فیض منبسط نامتناهی است. حالا بگید مقید به نامتناهی، مقید به نامتناهی چی درست میکنی؟
مقید به اطلاق،
مقید به اطلاق، این نامتناهی دیگه. مقید به اطلاق یعنی چی؟ یعنی تعیین نداره، یعنی مقید است به اینکه تعیین نداشته باشد. اطلاق هم نشه.
استاد اگر این ضرورت اعتقاد به وجود منبسط رو توضیح بدیم فکر کنم مسئله حل بشه.
این ما اونو برای شما حل میشه، اون یکی میگه وحدت وجود توضیح بده حل میشه، شما میگید وجود منبسط توضیح بده حل میشه. چی برای شما حل میشه؟ برای همه حل میشه. از بس بیرون بریم، مثل اینکه فایده نداره، مثل اینکه فایده نداره. من میگم بارها اینو عرض کردم و مطلب درستیه. یکی میگه مطلب تو فلسفیه، عرفانی نیست، یکی میگه مطلبت مخالف عرفانه. خب اگه عارف غیر از این گفته باشه غلط گفته، و نگفته غیر از این، نگفته غیر از این. خدا رو شما میخوان سرایه میدید تو اشیا، میگید وجود منبسط این خداست. خب وجود از منبسط که سرایان پیدا کرده، خب خدا هم سرایان پیدا کرده، چون این خداست. و خدا چطوری سرایان پیدا کرد در ما؟ لازمش اینه که وجود همه ما رو جمع کنی بشه خدا. به این غلطه، وجود همه ما رو جمع کنی بشه خدا، یا هر تک تک ما بشون خدا. این دو حرفیست که جهل صوفی ها گفتن. تو اولین کتاب عرفانی که شما میخونید تمهیده، هر دو رو تصریحا رد میکنه، میگه این دو طرف جهل صوفی است که هر کس جدا جدا بشه خدا، یا مجموع عالم بشه خدا. این غلطه. شما اینو نگفتید ولی حرفتون همینه دیگه، میگید وجود منبسط سرایان پیدا کرده، این یه مقدمه، و وجود منبسط خدا این خداست، پس خود خدا سرایان پیدا کرده دیگه، غیر از این مگه میشه؟ میگید فلسفی داری فکر میکنی، خب این باشه، این فلسفی باشه، عارفم باید اینجور فلسفی فکر کنه، نکنه غلطه.
اونجا دارم میگم وجود مسابقه با وجود است، دارم میگم یه وجود بیشتر نه، اینا میشن مظاهر دیگه، اصلا نباید صدق حقیقی بذار ما بشه وجود
داریم تشریح، ما داریم تشریح میخونیم،
میگم این تبیر فلسفی شماست، میگید نه شما دارید فلسفی تبیرش میکنیم، ولی عرفان این چیزی نمیگه.
خدا در من شما هست یا نه؟ عارف میگه خدا
اصلا نمیشه صدق وجود حقیقی بذار ما بکنی که خدا وجود در ما داره یا نداره، ما مظهرشیم.
ما مظهریم، پس خدا در ما نیست،
اون وجود نیست دیگه، یه وجود،
یعنی ظهور خدا در ما هست، خود خدا در ما نیست. میگید خودتون میگید خدا خدا در ما نیست، ولی وقتی میخوان تبیین کنید در میاد که خدا خدا در ما هست، معلوم شد تبیینتون درست نیست. خب داشتیم تشریح رو مطرح میکردیم، بیان میکردیم، حالا از این بس بیم بیرون، ولی خیلی ظاهرا به نتیجه نمیرسیم، همین مقدار شما گفتم کافیه، هر کی میخواد به نتیجه برسه رسید، هر کی هم نمیخواد که دیگه خودش تغییر میکنه. قرار شد که وجود مقسم نباشه، ماهیت مقسم شد برای افراد خودش یا برای اصناف خودش، و مقسم یه امر کلی بود که با اضافه قید قسم می ساخت، اینو در ماهیت داشتیم، در وجود نداریم. وجود مقسم نیست برای اشیا، مفهوم وجود مقسم هست، ولی ما در خارج دو قسم داریم، یکی واجب یکی ممکن. نمیتونیم یه جامعه ای رو بیاریم و تقسیم کنیم اون جامعه رو به این دو قسم، زیرا جامعه وقتی بخواد بیاد و تقسیم بشه میاد تو ذهن ما و در ذهن ما تقسیم میشه، در حالی که ما وجود نمیتونیم به ذهن بیاریم و در ذهن کلیت بهش بدیم بعد تقسیمش کنیم به دو قسم. اونی که تو ذهن ما میاد مفهومه، اونم قابل تقسیم هست و از بحث بیرونه. اونی که در بحث ماست خود وجوده، خود وجود یه امر خارجی است و در خارج شخصه، نمیشه تقسیمش کنیم. دو تا شخص ما تو خارج داریم، یه شخصی که واجبه یه شخصی که ممکنه. بحث تشریحی داریم میکنیم، بحث عرفانی نمیکنیم که بگید فقط عرفان میگه یه وجود در خارج داریم. تشریح میگه ما وجودات در خارج داریم، ولی این چنین نیست که این وجودات یه مقسم و یه جامعه داشته باشن و تقسیم بشن. همونطور که دیروزم اشاره کردم، تشکیک معناش اینه که این اشخاصی که در خارجند مابل امتیازشون از سنخ مابل افتراقشونه، نه مابل اشتراقشون، از سنخ مابل افتراقشونه و بالعکس. یعنی این وجود 15 درجه است، این وجود 10 درجه است، هر دو هم شخصن. این 10 درجه وجود است که اشتراک دارن در 10 درجه. اشتراک دارن، نه اشتراک مفهومی و نه اشتراک در خارج که من هم که 15 درجه دارم صاحب این وجود باشم، شجرم که 10 درجه داره واجد همین 10 درجه من باشه، 10 درجه من مال خودمه، سنخ 10 درجه مالمونه، نه همین 10 درجه، همین درجه مال منه. این چون وجودا شخصی هند و کلی نیستن، اون شخص 10 درجه که به من داده شده با شخص 10 درجه که به شجر داده شده فرق میکنه، سنخشون یکیه. خب من 5 درجه اضافه دارم، اون 5 درجه رو نداره، 5 درجه چی اضافه دارم؟ وجود. پس این وجود من اضافه دارد، اون وجود او کم دارد، اصلا هیچ چی دیگه غیر وجود حاصل نیست که بخواد باعث تمیز و اشتراک قرارش بدید. اون چی که باعث اشتراک 10 درجه سنخ وجوده، اونی هم که باعث امتیاز 5 درجه سنخ وجوده. پس امتیازی از خارج نمیاد، اشتراکی از خارج نمیاد. امتیاز و اشتراک هر دو در ذات وجودن. این چنین شیئی رو که اشتراک و امتیازش در خودش میتونیم تشکیکی. حالا میخواد وجود باشه، میخواد نور باشه، هرچی باشه، که البته عرض کردم قبلا نورم که اگه مشکک میدونیم بنابرای صورت وجود، وجودش مشکک میدونیم، نه خود ماهیت. حالا اون رو بحثش گذاشت، حالا در خود وجود داریم بحث میکنیم. پس تشکیک یعنی این که مابل شیئی مشکک هست که مابل امتیازش و مابل اشتراکش از یک سنخ باشد، این هم باشن، یعنی این سنخی، نه این شخصی، نه این که شخصا یکی باشن، سنخن یکی، یعنی اون از سنخ وجودی نه از سنخ وجود. خب پس روشن شد که اصلا بحث تقسیم در کار نیست. اون تقسیمی که اگر تقسیم بود شما حق داشتید بگید مقسم هر اقتضایی بکند اقسام هم همون اقتضا رو دارن. در ماهیت اینطور میگی مقسم که انسان است اقتضا میکند ذهن را، قوت الکتابت رو، اقسامم که این اصنافن یا این افرادن تماما همین اقتضا رو دارن، هیچ کدوم تخلف نداره. بله اگر مقتضایی برای اشخاص باشه اونا مال خودشونه، اما اگر مقتضایی برای اون مقسم باشه اون مقتضا تو تمام اقسام هست. هر مقتضایی که برای انسان هست میبینید در اقسام هم هست. این خصوصیت تقسیمه، ولی وجود که این چنین تقسیمی نداره که بگید اگر این وجود اقتضا کرد وجوب را تمام اقسامش اقتضا میکنن وجوب را، یا اگر اقتضا کرد امکان را تمام اقسامش اقتضا میکنن امکان را. این مال جاییست که تقسیم ماهوی یعنی همون تقسیمی که گفتیم جاری بشه. در وجود این تقسیم جاری نمیشه تا اقتضای واحد لازم باشه. ممکنه شما بگید وجود که تقسیم نمیشه و دو تا شخص داره، یه شخصش این اقتضا را دارد، اون شخصش اقتضای دیگر دارد. این جوابیست که صدرا از این تقریر دوم اشکال میده. تقریر اول اشکال این بود که شخص توجه به وحدت کرد، گفت وجود واحد است پس باید مقتضا واحد داشته باشه. ما جواب دادیم که وحدتی که در وجود است با وحدتی که در ماهیت فرق میکنه. ماهیت اگر واحد است مقتضای واحد دارد، ولی وجود اگر واحد است لازم نیست مختصر واحد شده، چون دو تا وحدت فرق میکنه. باز عبارت عوض کرد، گفت وجود مقسم است و مقسم باید هر اقتضایی داشته باشد اقسام هم همون اقتضا داشته باشد، یعنی مقسم هر طور باشه اقسام هم باید همون طور باشه. گفتیم برای در ماهیت این چنینه، در وجود این چنین نیست، چون در وجود ما مقسم نداریم، تقسیم نداریم. تو بیان اول چرا دیگه تقسیم در ضمن وحدت مطرح بود، ولی ما نظر به تقسیم نکردیم، خواستیم بیان رو جدا کنیم. این دوتا بیان هر دو لازم ملزوم هم دیگن، با هم میتونیم مخلوطشون کنیم چنانچه صدرا مخلوط کرده، اما میتونیم جداشون کنیم که راحت‌تر بفهمیم. وحدت رو جدا کنید تا مقسم رو جدا کنید، بگید اگر واحد است مقتضای واحد دارن. این اشکال اول، بیان اول برای اشکال، بیان دوم برای اشکال. اگر مقسم است در تمام اقسام باید یکسان باشد. اینم بیان دوم. هر دو رو صد رابطه داره باطل میکنه. میگه وحدتی که در وجود است غیر وحدتی که در وحدت سیار ماهیت است، و تقسیمی که در وجود است غیر تقسیمی که در وحدت در ماهیت. ماهیت تقسیمش تقسیم واقعیه، وجود تقسیمش تقسیم خیالیه، تقسیمی نداره، مقسمی نداره. بعد ممکنه شما بگید وجود هم مشترک است. وجود مشترکه، بنابر تشکیک وجود مشترکه، و از این اشتراک بخواد بفهمید که مقسم است. شاید اینو بگید. ایشون میگه اشتراکی که در وجود است به معنای دیگر است. اشتراکی در وجود به معنای دیگره، همونطور که اشاره کردن. یعنی این دوتا که یکی واجب است یکی ممکن است، این دوتا اشتراک در وجود دارن، یعنی نه یه امر مشترکی است که این دوتا رو از اون امر مشترک استخراج کردیم به این صورت که به اون امر مشترک قیدی اضافه کنیم بشه واجب، قیدی دیگر اضافه کنیم بشه ممکن. چون با قید که ما واجب ممکن نمی‌سازیم، اون وجود شدید میشه ممکن، این وجودش با اون شدت نیست میشه، اون وجود شدیدی میشه واجب، این وجودش با اون شدت نیست میشه ممشه. نه یه وجودی باشه زمیمه ای کنیم بشه واجب، زمیمه دیگر کنیم بشه ممشه، بلکه اون وجود ذاتن شدیده میشه واجب، این وجود ذاتن ضعیفه میشه ممشه. بس دو وجوده، اشتراک به معنی اینه که هر دو از سنخ وجوده با قطع نظر از مرتبه شدت و ضعف، با قطع نظر از مرتبه شدت و ضعف میبینیم هر دو هستن که وجود داریم. قطع نظر میکنیم، نه شدت رو برمیداریم یا ضعف رو برمیداریم، شدت و ضعف برداشتنی نیست، قطع نظر میکنیم یعنی به سنخ وجود نگاه میکنیم، کار نداریم که شدید یا ضعیف، این میشه مشترک. پس شما چیزی حتی در ذهنتون ندارید که مشترک قرارش بدین تقسیمش کنید، در خارج که شیء مشترک ندارید، اون وجود شدید این وجود ضعیفه، فقط در سنخ وجود بودن مشترکه. در وقتی هم که میبینید، در وقتی هم که میبینید باز نمیتونید یه وجود مشترک درست کنید مگه مفهوم بگیرید، اون مفهوم مشترک قابل انقسام هست، ولی واقع وجود رو که در خارجه نمیشون تقسیمش کنید، فقط اشتراک عرض کردیم در سنخ وجود، این هم وجود اون هم وجود همون، تا با قطع نظر از مرتبه شدت و ضرب میگید هر توشون مثل همه مشترکیشون میکنی، که این قطع نظر کردنه، نه واقعا گرفتن شدت و گرفتن ضرب. شدت و ضرب این مرتبه همراهشونه، نمیشه ازشون گرفت و جامعه ای درست کرد مگه جامعه ذهنی. روشن مطلب دیگه توضیح بیش از این شاید نخواد، من دیگه عبارتو بخونم. صفحه 18 هستیم، سطر 11 هم. اما الوجود فلیس ماهیتن کلیتن واحدتن فی الجمیع. ببینید اول کلی بودن و واحد بودنشو داره سلب میکنه، بعد شأنیت مقسم بودنش رو هم سلب میکنه، اول وحدتش رو سلب میکنه، وحدتی که با مقسم بودن سازگاره، بعدن مقسم بودنشو برمیداره، که ایشون هم دو تا مطلب میگه، منتها دو تا مطلب رو با هم میاره جداشون نمیکنه. اما وجود ماهیت کلیه واحد فی جمیع الافراد و الاقسام نیست، به طوری که جاری شود در وجود آنچه را که در تقسیم ذکر کردند، کسائر طبائع کلیه. در تقسیم این چنین گفتن، مقسمی داریم با قیدی قسم درست می شود، با قید دیگر قسم دیگر، این قیدها رو به این مقسم زمیمه می کنیم، با یک قید که زمیمه شد قسمی درست می شود، با قید دیگر که زمیمه شد قسم دوم درست می شود، این روش تقسیم است. ایشون می فرماید در وجود این تقسیم جاری نمی شود، شما یک مقسم جامعی نداریم که بخوام با قیود زمیمه شده اقسامشو به تصویر بیاریم. کسائر طبایعی که جایز است در ذهن حاصل شدن، وجودم اگه در ذهن حاصل میشد مثل بقیه طبایع تقسیمش میکردیم، مفهومش تو ذهن حاضر میشد، مفهومو تقسیم میکنی، خودش نمیاد تو ذهن، ولی اگه خودش تو ذهن میامد خودش هم تقسیم میکردیم. ماهیت ها در ذهن میان، جمعشون میکنیم، تقسیمشون میکنیم. کسائر طبایع کلیه که جایز است که در ذهن حاصل شوند و بر اونها، بر اون ماهیت ها عموم و اشتراک تو ذهن عارض بشه، بعد یه مقسم جامعی پیدا کنیم، بعد این مقسم رو تقسیم کنیم. حتی یرد علیه تقسیم، یعنی وجود این چنین نیست تا بر او تقسیم وارد شود، تقسیمی که در اون تقسیم وحدت للمقسم شد. در تقسیم شرط است که مقسمش واحد باشد، این چنین تقسیمی در وجود جاری نیست، چون ما مقسم واحد تو وجود نمیتونیم پیدا کنیم مگر اینکه وجود بریم تو ذهن. وجود تو ذهن نمیاد، پس خود وجود مقسم واحد نخواهد داشت، مفهومش تو ذهن میاد، مفهومش مقسم واحد هست و میتونیم تقسیمش کنیم. در هر تقسیمی وحدت مقسم شرط میشه، تا اینجا شوشنه. بعد میگه من جنس وحدت الاقسام، یعنی این وحدت مقسم هم باید از جنس وحدت اقسام باشه. یعنی هر وحدتی که برای اقسام هست همون وحدت برای مقسم باشه و بالعکس همون وحدتی که برای مقسم هست برای اقسام باید باشه. اینجا چون میخواد وحدت رو برای مقسم درست کنه میگه باید از سنخ وحدت اقسام باشه. حالا اگر میخواد میخواست وحدت رو برای اقسام درست کنه میگه باید از جسم وحدت مقسم باشه. اینجا چون میخواد وحدت رو برای مقسم درست کنه از اقسام استفاده میکنه، میگه همون وحدتی که در اقسامه در مقسم باید باشه. بعد میگه انجنسن فجنسن، یعنی امکان وحدت قسم وحدتن جنسیان فکان وحدت مقسم هم وحدتن جنسیان و این نوعن فنوعن، یعنی امکان وحدت قسم نوعیان فوحدت مقسم هم کانه نوعیان و این شخصن فشخصن، یعنی امکان وحدت قسم شخصن وحدت مقسم هم یکون و شخصن. که اینا من توضیح دادم، به دو بیانم توضیح دادم، فکر میکنم دیگه احتیاج به تکرار نباشه. بخوام تکرارش کنم وقت گرفته میشه. قبلا اگر یادتون رفته نوار گوش بدید دوباره یادتون میاد. وقد مره. خب حالا آیا میتونیم وجود رو جنس واحد بگیریم که بگیم مقسمی جنسی؟ میتونیم وجود و نوع واحد بگیریم که بگیم مقسمی جنسی؟ نه، وجود نه جنس نه نوعی. آیا میتوانیم وجود رو شخص واحد بگیریم و تقسیمشون رو برشخواست؟ میفهمد وجود شخص هست ولی شخصی که تحت جنس و نوع باشه نیست. شخص تحت شخصی که شخصیت عین ذاتشه اون دیگه نمیشه تقسیمش کنید. تشخص این وجوده، نمیشه تقسیمش کنید. بخواد بیاریدش تو ذهن کلیش کنید، تشخص ازش بگیرید، دیگه وجود نیست، میشه مفهوم و مفهوم قابل تقسیم است، اون باید در شرف نیست. پس وجود عین تشخصه، نه شخصیست تحت جنس و نوع که شما به اعتبار این که تحت جنس یا نوعه بتونید تقسیمش کنید. خب ببینید، شخص اگر تحت نوع باشه، اینو من توضیح بدم، گفتم اینو قبلا، اون تا دیگه حواله نمیدم به نوار، تکرارش میکنم. شخص اگر تحت نوع باشد یه شخص مشابه خودش میتونه داشته باشه، میتونه داشته باشه ولی نداشته باشه. مثلا خورشید رو قدیمی هم گفتن یکی بیشتر نیست، ستاره ها رو میگفتن خورشید نیست، میگفتن خورشید یه امر کلیه، یه جنسه، یه نوعه که دارای افراد میتواند باشد ولی اتفاقه که یه فردش موجود شده بقیهش موجود نیست. تو منطقم میگفتن کلی لازم نیست همه افرادش موجود باشه، حتی اگر هیچ فردم نداشته باشه مثل شریک الباری ولی قابلیت افراد رو داشته باشه کافیست که ما بگیم کلیه. در کلی اضافی میگفتن باید افراد بالفعل موجود باشه تا بتونیم بگیم کلی اضافی. در کلی حقیقی میگفتن نه، فقط قابلیت صدق باشه کافیه، اگر قابلیت صدق باشه کافیست ولی هیچ فردی هم نباشه. خب حالا این فرض کنید که زید تحت یک نوعه، ما زیدی مثل این زید میتونیم داشته باشیم، حالا داریم یا نداریم. این چنین زیدی، این چنین شخص قابل تقسیمه، میتونیم بگیم شخص یا شخص زید است یا شخص امر است، شخص انسان یا شخص زید است یا شخص امر است، میتونیم مثلش رو پیدا کنیم. ولی در وجود، وجود این انسان شخص خاصه، وجود اون انسان دیگه هم شخص خاصه، این دوتا رو نمیتونیم یکی کنیم چون تحت یک نوع داخل نیستند. اگر تحت یک نوع داخل بودن میگفتیم اینم شخصی از اون نوعه، اون یکی هم شخصی از اون نوعه، دوتا شخصا رو مقسم قرار میدادیم، میگفتیم اینم شخص اونم شخص، هر دو مقسم شخص میشدن. اما در وجود این کار نمیتونیم بکنیم، در وجود نمیتونیم یه مقسمی بگیریم و تقسیمش کنیم. علتش همینه که وجود تحت چیزی من درش نیست. روشن چرز میکنیم یه بقدر دقیق بوده بسی جرس کردن که شخص اگر تحت نوعی باشد یا جنسی باشد میتواند شخصی از قبیل خودش داشته باشه، اون وقت جای تقسیم هست. اما اگر شخص تحت نوعی نباشه، تحت جنسی نباشه، این شخص مثل خودشو نداره و لذا نمیشه تقسیمش کرد. نمیشه گفت یا این شخص یا اون شخص. لذا ایشون میگه فقط مره که وجود جنس نیست تا از باب جنس بودن تقسیمش کنید، نوع نیست تا از باب نوع بودن تقسیمش کنید. شخص هست ولی شخص تحت نوع جنس نیست که بازم قابلیت تقسیم داشته باشه. خب ممکنه شما بگید وجود وحدت داره، همه وجودا متصف به وحدتن، همه وجودا اشتراک دارن، خب از این جهت تقسیمش کنید. اول گفتید وحدت وجود با وحدت ماهیت فرق میکنه، بعد گفتید اشتراک وجود هم با اشتراک ماهیت فرق میکنه. لذا اگه ماهیت مشترک رو مقسم قرار دادیم، وجود مشترک رو نمیتونیم مقسم قرار بدیم. حالا چه فرقی بینه اون وحدت و این وحدته؟ چه فرقی بین اون اشتراک و این اشتراکه؟ ایشون ادعا میکنه وحدت این حقیقت یعنی وجود و اشتراک این حقیقت بین افراد یه نوع دیگه از اشتراک و یه نوع دیگه از وحدته که ظاهرا نمیرسیم توضیح بدیم، باید بشنیم شاید چه بسته بعدی شده.